اینجا کوله‌گرد، در ششمین اپیزود با هم میریم گلستان. سلام، من امین.
من محمد.
با پادکست کوله‌گرد کنارتونیم تا یه سفر خفن به گلستان داشته باشیم. قراره وارد گرگان بشیم، از ترکمن صحرا بگذریم، گنبد کاووس رو ببینیم و از بندر ترکمن وارد تنها جزیره ایرانی دریای خزر یعنی آشورده بشیم. براتون میگیم کجا برید، چی ببرید، چی بخورید و مکانهای ناشناخته اطرافش رو معرفی میکنیم. تا انتها همراه ما باشید و با نظرات ارزشمندتون و سابسکرایب به ما کمک کنید. امروز علی سرحدی که تور لیدر ویژه گروه تور خودمونیه ما رو میبره به دل شگفتی. سلام علی، از کجا شروع کنیم؟
سلام، خیلی ممنون که این وقت رو به من دادین تا در کنارتون باشم، بتونیم یه حال و هوای خوب به شنونده ها بدیم. یه سلام ویژه میکنم به کوله گردی ها که ما رو گوش میدن و ایشالله که بتونیم یه کاری کنیم که لذت ببرن.
ممنونم ازت.
بخوایم شروع کنیم یه توضیح راجع به استان گلستان خیلی کوچیک بخوایم بدیم. استان گلستان تقریبا قسمت شرقی رشته کوه البرز که یه ویژگی خیلی خاصی که داره اینه که 4 تا اقلیم جغرافیایی تو خودش جا داده. یعنی هم اقلیم کوهستانی داره، هم اقلیم جنگلی داره.
کویر هم داره؟
یک مقدار کویر هم قسمت شرقیش داره که
اوپرت.
اون دقیقاً دقیقاً نزدیک سمنانه. به دریا هم که راه داره. شما هر کاری بخوای بکنی اونجا میتونی راحت انجام بدی و کلی اشغال کنی. طبیعت بکر خیلی خفن، محله‌های قدیمی، تالاب‌های خفن و کلن هر چیز زیبایی که بخوای در نظر بگیری توی استان گلستان میتونی پیدا کنی.
اصلا این استان جنگلای خیلی بکری داره، یعنی از هر سمتی که بری، حالا تو توضیحات اپیزود در موردش خیلی صحبت میکنیم، از جنگل ناهارخوران و علنگدره و پارک طبیعی گلستان گرفته همینجوری بریم تا جنگل قروق.
آره، محمد همه رو گفت ممنون از حضورت علی جان. نگیم باشم
یه ریویو کلی دادیم.
حالا یه چیزی بگم، همه اینا که گفت به کنار، یه سری جنگل به اسم جنگل‌های هیرکانی هست که اصلا اصل موضوع و جنگل همون جنگل‌های هیرکانیه که راجبش توضیحات سعی می‌کنیم جامعی بدیم.
خیلی خب، شروع کنیم پس سفرمون رو. بگو برامون از کجا دوست داری بریم جلو.
استان گلستان یه سری شهرهای خیلی مهم داره: گرگان که مرکز استانه، بندر ترکمن، گنبد کاووس و کلاله. یه سری محله‌های قدیمی توی گرگان هست: سرپیر، پاسر و میخچگران. یه بافت قدیمی خفن، مردمای همونطوری توی خونه‌های قدیمی دارن زندگی می‌کنن. بیس اصلی این قضیه هم اینه که اصلا شما بهترین زمان برای سفر به این محله‌های قدیمی زمانیه که مراسم‌های مذهبی اونجا باشه، چون کل مراسم‌های مذهبی اصلی استان گلستان و علل خصوص شهر خود گرگان توی همین محله‌ها در واقع انجام میشه. بافت قدیمی داره، خیلی جالبه، یعنی اصلا خالی از لطف نیست. حتما اگر کسی دوست داره این کار رو انجام بده، فکر میکنم سایت شبمون دور و برا بتونه یه خونه خوبی براشون
آره،
در نظر بگیره.
در تمام استان گلستان، خود گرگان و همه اطراف میتونن برن توی سایت شب، شب تایر و خونه که میخوان.
از شرق تا غرب استان هست.
یه چیزی که خیلی برای من ارزشمنده توی این استان اینه که دوتا از اسطوره‌های ایرانی اینجا به دنیا اومدن. یکیش که مرحوم محمدرضا لطفی که سلطان کار ایران و اصلا باعث افتخار ماست. یکی هم استاد عطاالله سفرپور که اوشون هم اسطوره سیاه‌بازی بوده و همه میشناسنش.
خب از جاهای دیدنی گلستان و گرگان به همون میگی؟ از فکر میکنم یه مسجد جامع داره گرگان که خیلی معروفه، از اون میخوایم شروع کنیم.
یه مسجد جامع خیلی قدیمی داره، مال زمان سلجوقیانه که توی دوره تیموریان منبتکاری شده. یه چیز جالبی که این مسجد داره اینه که پر کتیبه است. زمان قراقویونلوها اولین کتیبهش زده شده و همینطوری اومده جلو. یکی از قدیمی ترین و معروف ترین کتیبه هاش مال زمان صفوی، زمان شاه طهماسبه. دو تا در چوبی داره. یه چیز جالبی که هست اینه که چسبیده به بازار نلبندان گرگان. یه بازارچه قدیمی
معروفه.
آره خیلی معروفه. گلوگشت توش خیلی حال میده.
گلو گشت
فقط گشت. آره آره، چون اونجا یکم آره چیز داره. بعد به خدمت عرض شود که از اونجا بخوایم بیایم بیرون، خود استان گلستان یکی از زیبایی‌هاش جنگلاشه، جنگل علنگره و نهارخوران بی نظیره. یعنی مخصوصا اگه تو پاییز برین اونجا
همه رنگا رو میشه دید
اونجا، هفت رنگ قشنگ از خود سبزم تو پاییزش میبینی تا قرمز و نارنجی و زرد و
الارنگی،
ماشاءالله. دقیقا انگار فابل کاستر گذاشت چرا
تبلیغات برندهای دیگر رو هم
نکنیم. بعد یه فضای واسه خانواده ها، یعنی علنگدره و نهارخوران شما عصرا که میری مخصوصا تو نهارخوران قشنگ جا نیست پارک کنی، به خاطر اینکه حالا چند تا رستوران هم اونجا هست و
یه راسته خوراکی هست اونجا هست. من یه بار رفتم،
آره،
خیلی
یه راسته یه قوریه بزرگ دیدی گذاشتن، آره، 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 بالا اصلا آدم میبینه خیلی تعجب زده میشه. بعد حالا اون راسته نهارخورانی که میری جلوتر میخوری به زیارت،
روستای زیارت، روستای اونم خیلی خفن،
یه طبیعت خفن. ولی متاسفانه حالا به خاطر کم لطفیایی که شده اون بافت قدیمیشو دیگه از دست داده، به خاطر ساخت و سازهایی که شده، هم تجاوز کردن هم به حریم جاده، همین که دیگه اون بافت قدیمیشو دیگه نداره،
بکر بودنشو کم کم از دست میده کلا، هر جایی که شناخته شده میشه،
هر جا معروف میشه، مثل جواهرده رامسر.
خیلی
دقیقاً، دقیقاً
این نهارخوران فلسفه‌ای داره،
یعنی بعد نهار بخورن،
نهار میخورن توش.
ببین یکی از چیزایی که مثلا گرگانو به نظر من میشه با شناخت، جیگرا و شیشلیکاشه، اصلا معروفه، بی‌نظیره.
امتحان نکردم
اصلا، حتما ام ای یعنی چی امتحان نکردم،
میایم
پاشو بریم گرگان
ضبط کنیم بعد بریم.
آره اونجا هم بچه
شاید علتش همین باشه دیگه، اونجا نهار میزنه.
انار نخل خنده را شکوفه کن به لب بده، لب مرا به حوریان بالغ حلب بده، نخل خنده را شکوفه کن به لب بده، لب مرا به حوریان بالغ حلب بده، به لولیان پری بشار سبو و سیب هدیه کن، به دختران ترکمن ترانه بور و تب بده.
بعد یه جای باحال دیگه هم که هست اون جهان نماست، بهش میگن جهان نما، که
دهکده
دیگه...
جهان نما، بله، آره، واقعا بی‌نظیره،
مثلا به آلپ ایران معروفه دیگه،
تو ارتفاعه، تو ارتفاعه،
و اونم دقیقا تو پاییز، اصلا کلن فصل پاییز و فصل بهار گرگان مناسب ترین فصله، قبل از پاییز بری گرمه، قبل از بهار بری سرده، یکم اونجوری اذیت میشی، ولی در کل طبیعت خیلی خفنه.
یعنی بهترین فصلش کی میشه؟
به نظر من پاییز. حالا بستگی به سلیقه هم
داره دیگه. مهرآبان مثلا.
البته خود علی انقدر رفته گرگان، چه حالا تور برده، چه به خاطر چه روابط خانوادگیش، کلا گرگان زیاد
خیلی
میره.
خیلی من گرگان.
همه فصل‌ها رو احتمالاً رفته.
همش هم واقعا اون جذابیت‌های خاص خودش.
حالا دهکده جهانم خیلی باحاله. این خونه ها اینجوری، یه نمام ازش دیدم، یه عکس دیدم، خونه ها همه کنار هم، بعد اون پشت یه کوهستان خیلی قشنگ برف روش افتاده، خیلی نمای جالبی داره. شبیه آرامشیه که تکرارش باعث نمیشه احساس کرختی و بی‌حوصلگی کنیم. مثل پرواز میمونه. البته اگه بخوای دقیق بهش فکر کنی چیزی از پرواز کم نداره. یا بهتر اگه بخوام بگم روحت رو میتونی از بدنت بکشی بیرون، ببری توی فروشگاهی که کار خدمات و تعمیرات انجام میده، کثیفی‌هاشو بگیری، صاف و صیقلی کنیش، یکم رنگ سبز بهش بدی و یه کوچولو روغن کاری کنی. شاید براتون سوال باشه که مگه روح روغن کاری میخواد؟ باید بگم که بله، 100% میخواد. اصلا میگن غذای روح روغنه. حالا این روغن همون روغن مرسومی نیست که ما میشناسیم. واسه یه سری این روغن متریالش کلا فرق میکنه. اصلا اسمش روغنه ولی محتواش چیز دیگه ایه. واسه من قدم زدن و راه رفتن تو جنگلای بکر و سرسبز همون فروشگاه تعمیراتیه. وقتی داری از بین زیبایی‌های طبیعت گذر می‌کنی و نسیم خنک با موهات بازی می‌کنه، صدای پرنده‌ها گوشاتو نوازش می‌کنه و آسمون آبی، درختایی که همدیگر رو تو آغوش گرفتن و در نهایت صدای شرشر آبی که از پایین دست جنگل داره میاد، همه اینا چیزی جز آرامش روحه. وقتی از جاده توسکستان به سمت جنگل‌های علنگدره و پارک جنگلی قروخ حرکت می‌کنی، چشاتو باید خوب شسته باشی، چون قراره خاطرات موندگاری باشون ذخیره کنیم. به قدیمی ترین زیستگاه مرال ایرانی خوش اومدی. اگرچه به لطف دوستان ناکارآمد یه مقدار تعدادشون کم شده، اما همچنان امید هست. اینجا زیبایی رو از هر طرف که بنویسی بازم زیبایی خونده میشه. تو این استان از جنگل‌های افسانه‌ای جهان نما تا بزرگترین پارک طبیعی ایران، از جنگل ناهارخوران تا جاده پرپیچ و خم توسکستان، چیزی جز طبیعت سرسبز و زیبا نخواهید دید.
خب ممنونم ازت محمد جان. علی برامون از جاذبه‌های طبیعی اطراف گرگان بگو، چیزایی که شاید کمتر شنیده باشیم.
راجع به جاذبه‌های طبیعی استان گلستان و اطراف گرگان میتونیم چند بخشش کنیم. یکیش تالاباشه، یکیش آبشاراشه و حالا جنگلاش. قبل از اینکه بخوایم راجع به آبشار صحبت کنیم، یه قضیه ای من بگم راجع به دو تا جاذبه گردشگری که استان گلستان داره که خیلی هم متفاوته، گفتم اقلیم‌های مختلفی داره. یکیش کوهستانی و یکیش جنگلی. یه کوهی هست اونجا به اسم قله گاوکشان، حدود 4000 متر ارتفاع داره، یعنی 3990 خورده‌ای، تقریبا دقیقا هم ارتفاع با قله توچال خودمون. این یکی از جاذبه هاشه که هر سال میان صعود میکنن میرن. خیلی
کوهنورد احتمالاً بشناسن،
مسیر راحتی هم نداره.
محمد جان که کوهنورد میدونه احتمالاً
مسیر... نه نرفتم، ولی تو برنامه های هم هوایی قبل دماوند اجرا میکنن. یه ذره مسیر
دقیقاً. آره مسیر سخته. یه چیز دیگه هم که خیلی جالبه راجع به استان گلستان، جنگل های هیرکانیه. جنگل های هیرکانی یه عظمتی و یه تاریخچه‌ای در واقع داره مال زمان عصر یخبندان. از معدود جاهای طبیعیه که بعد از عصر یخبندان هنوز اونجا در واقع مونده و دو سال و نیم پیشم ثبت شد، ثبت جهانی شد و اونجا الان دیگه حالات حفاظت شده داره.
سرمایه ارزشمندیه.
آره جنگل اصلا جنگل هایی که اونجا هست مال 160 میلیون سال پیش مثلا شما در نظر بگیرید.
ما رو بردید گرگان، چرا اینجا نبردین؟
ما شما رو بردیم ترکمن صحرا بیشتر. تور ترکمن صحرا بود. ما گرگان رفتیم اونجا یه آبشار کبودبال بردیم، بتونیم یه ناهاری بهتون دادیم.
آره اینم گفتم اینم پولو بگیریم و بریم اونجا دیگه. درست. خب از آبشارها
حالا برمیگردیم به آبشارا. چند تا آبشار معروفش نومل، آبشار لوه، کبودبال و شیراب.
تو کبودوال و حالا اونو فقط من رفتم که یه پله درست کردن و کاملا حفاظت شده و ترتمیز و بقیهشون هم اینجوریه یا نه؟
نه نه، نومل اصلا رسیدن بهش خیلی سخت.
هر کسی نمیتونه.
آره اصلا هر کسی نمیتونه بره. بعد آبشار لوا آبشار خزه‌ایه، خیلی زیباست.
کبودوال هم خزه‌ای.
آبشار خزه‌ای یعنی چی؟ چجوریه؟
آبشار خزه‌ای یعنی شما دیوارش که نگاه می‌کنی کلا خزه
سبز.
آها یعنی اون آبی که می‌ریزه پشت آبشار.
نه از روی یک صخره‌ای که توش پر از خزه است داره آب از روی اون صخره.
آره نگاه میکنی انگار میبینی آب سبز داری میاد. آره انگار حال که مثلا زدن خونش
زده یخه.
و مثلا شیراباد هم 7 آبشاره، حالا بیشتره ها، ولی خب اون ریزه میزه ها رو دیگه در نظر نگرفتن. 7 آبشار اصلی داره که شما میخوای بری تا یعنی تا بالاش بخوای بری. سنگ نوردی داره.
کار هر کسی
که بستگی داره دیگه،
چرا ابزار داشته باشن دیگه.
خانوادگی شاید نیست، خیلی
خانوادگی نیست.
راهنما
دقیقاً به راهنمای محلی احتیاج داره، چون که خب سختی خاص خودشو داره. آبشار کبودوال هم که با امین جان رفته بودیم، یه مسیر خیلی ترتمیزی درست کردن، خیلی محیط خانوادگی داره.
آره همه میتونن بیان. فقط یه ذره پله هایی به سمت بالا داره تا بخوای برسی بهش، یه بار استراحت کنی و دور بری.
پشت پاتون قوی میشه.
پله های نامنظم داره
مثلا. این بله.
آره یه پله مثلا 10 سانتی کردن و پاس رفتن 30 سانتی. آره
ولی نه خیلی اومده بودن، یعنی حتی مثلا سالمند، حالا نه سالمند به اون معنی، ولی خب اومده بودن از هر سنی واقعا اونجا بود. یعنی چیز سختی نیست، خیلی هم زیباست. سیلاب بسیار خنک تو اوج گرمای تابستون داشت و یه خاطره به یاد موندنی شده.
شب به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ناکامی در هجر تو پیمودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. آن شب جان فرسا من بی تو نیاسودم، وه که شدم پیر از دم آن شب و فرسودم. منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم.
حالا یه جای دیگه هم اگر موافق باشی همینجا صحبت کنیم راجبش، تالاب های استان گلستان. تالاب هاش مثل آلاگل، آجیگل، آلاماگل و همش گمیشان.
آره.
چون اونجا
همون گلوگشت که گفتی از همین تالاباش میاد.
بله بله. درست. حالا راجع به گمیشان بعدن اگه اجازه بدین یا الان یا بعدن، حالا هر وقت شما خودتون بگین.
بگو نه بگو برامون تا همون جایی.
آره گمیشان یه جورایی تو فصل پاییز از سر تا سر جهان میان که ببینن این پرنده هایی که از سر تا سر
مهاجران
میان، یعنی پرنده های مختلف ها میشن میان که ببینن، مثل عقاب دریایی دمسفید، اردک سرسفید،
امیدواریم که شکار هم نشن،
بیان تا چند سال دیگه همچنان.
آره دمدراز، دمسیا. خب شکار خیلی تو استان گلستان زیاده ولی محافظت شده است، یعنی چند سالی هستش که خیلی سفت و سخت دارن میگیرن و خود مردمی که عقب نشینی کردن و فقط جاهای مجاز میشینن و
حیوانات مجاز رو شکار میکنن.
نه خب اصلا شکارگاه دارن،
فلسفه شکار اصلا به نظرم اشتباهه.
اون که آره، اون که آره، ولی خب
تو بستگی به هدف شکار داره، تفریحی یا آره مثلا با چه نیتی.
آره جلوی شکار رو هیچ وقت نمیتونی بگیری، ولی کلا آره فلسفهش مخصوصا الان که خیلی از گونه های حیوانی ما واقعا خطر
انقراض،
دقیقاً خطر انقراض. حالا به بندر ترکمن که رسیدیم راجع به یه حیوانی که فقط توی اون منطقه هستم صحبت میکنم.
خرس ترکمن. همینجوری یه چیزی گفتم.
نه خرس نداشت، من خرس نداره، پلنگ داره، پلنگای
ترکمن. حالا استان گلستان ولی خرس داره. همه هر جور حیوانی که فکر کنی و خطرناک باشه.
آره من نمیدونستم مرال داره، من فهمی کنم فقط تو جنگل های فندق.
مرال که خطرناک نیست البته.
نه خطرناک نه، ولی دیدم اصلا زیستگاه اصلی مرال ایرانی همین تو استان گلستان.
اصلا خیلی گونه های مختلفی داره، چون حالا به خاطر همون قدمتی که اون جنگل های هیرکانی داره، خرس، شوکا، قوچ، چند مدل قوچ. یعنی من داشتم با یکی از اون محلی ها صحبت میکردم، یه سری اسما میگو، باید گفتم خب فرق اینا چیه؟ گفت اینا همشون بزن. گفتم خب فرقش چیه؟ گفت این شاخش رو به جلو، این شاخش رو به بالا، این شاخش
فرقش اینجا.
آره دقیقا.
یه چیزی اینجا من بگم در جنگل هیرکانی، یه این سایت هایی هستن که حالا شما یه هزینه میدی برای عزیزتون که از دست دادین، یه کسی که دوستش دارین، یه درختی میکارن. یه سایتی هستش، حالا اگر من لینکش رو پیدا کنم میذارم، که شما مبلغ اون درخت رو پرداخت میکنی، تو جنگل های هیرکانی اون درخت رو میکارن. خیلی فرهنگ جالبیه. آره
حالا واسه هیرکانی من نمیدونستم، ولی یکی از دوستای ما که پدرش فوت شده بود چند وقت پیش، روحش شاد، دقیقا ما به خاطر اینکه حالا به جای اینکه بخوایم هزینه دستگل و بنر و اینجا
آره،
همه رو جمع کردیم،
خیلی کار خوبیه،
یه چند تا درخت سمت سبلان کاشتیم. آره اون خیلی واقعا به نظرم کار
بیشتر هم میمونه
و خیلی آره. بیشتر هم خوشحال شدیم،
ارزشمنده واقعا.
این شد اغرا در جهان شاو دور ماشا یارنگار دربارم
مشو دور مشو دور مشو دور مشو دور مشو دور مشو خلق منم خانه منم دام منم دانه منم.
خب من حالا از شهر آقلا زیاد شنیدیم جدیدن بابت اون سیل و زلزله بود یا سیل بود؟
سیل بود، سیل خیلی عجیبی بود،
سیل بود که اومده بود. از اون زیاد شنیدیم، اونم که تو همون استان گلستان شهر دیگه هم داره، از اونا بگو برامون.
حالا راجع به آقلا بخوام بگم یه اسم دیگه هم داره، یعنی تو همون راسته آقلا که میری یه جای خیلی کوچیکی هست به اسم گلفشان یا قارنیارق.
ها همونجا رو میگی که یه حالت دریاچه صورتی طور داره؟
نه نه نه، این تو همون مسیر آقا آره.
تو گلفشان نیست؟ اطرافش نزدیکش؟
نه یه گلفشان هم من دارم اشتباه میکنم، یه الان که گوش نکنه بگه این
یه گلفشان دیگه است، نمیدونم.
آره اینجا یه چیز عجیب و جالبی که داره، میری توی این جاده و توی این مسیر یه هم مثلا میبینی همین گلفشان یه سه تا خونه مثلا قدیمی روستایی هستن که به همون سبک قدیم زندگی میکنن و دوده دودکششون میاد بیرون و هیزمه رو خوب
کنن. کندوان تبریز مثلا
آره، یه چیز خیلی عجیب. بعد مه گرفته اون بالا رو، اصلا یه چیز خیلی زیبا. حالا به جز این یه شهر خیلی باحالی داره گلستان به اسم رامیان. رامیان حالا شاید بدونید مهد بسکتبال ایران، خود گرگان هم یه دونه تیم بسکتبال داره به اسم شهرداری گرگان که حالا هی داره چند سالی هستش که داره خوب میچینه.
ورزشکارن،
خیلی ورزشکارن. مهد در واقع بسکتبال، یه چشمه داره به اسم گل رامیان. این چشمه یه چیز خیلی عجیبی که هست اینه که هنوز کسی نتونسته عمق اینو دقیق اندازه بگیره چون خیلی عمیقه.
چشمه عمودیه؟
یه چشمه عمودیه. آره. و خیلی زیباست، یعنی دور تا دورش اصلا توی ارتفاع هم هست و خیلی زیباست. یکی از عمیق‌ترین چشمه‌های جهان شاید باشه.
چقدر علی فاصله داره با خود گرگان حدودا؟
ببین یه چیزی جالب من راجع به خود استان گلستان بگم بهت، شما یک ساعت و نیم از هر طرف بری به هر اقلیمی بخوای میرسی. عمق اینم حدودی، یعنی تخمین زدن، شما تو هر سایت و از هر کیم بپرسی نمیتونه بگی دقیق بده، ولی حدودی میگن 80 متر آب داره. خیلی زیاد
آب خوردن داره
زلال.
بستگی داره کی قبلش رفته باشه اونجا.
چشمه نیست مگه؟
باش از انسان ها هیچی بعید نیست.
آره
بعد راجب رامیان یه چیز دیگه که بگم، یه قلعه‌ای داره به اسم ماران. این یه چیز خیلی قدیمیه، پایتخت ییلاقی اشکانیان بوده.
او مال زمان اشکانیانه.
آره تو ارتفاع 2430 متر ارتفاع
اونجاست قلعه.
آره
بعد دیدی جالب، مثلا میگیم گرگان یه نهار خورانشو بلدیم و مثلا آره. یه کبودوال، بعد میبینی یه قلعه داره مال زمان
تاریخ عجیبی داره.
یه مساحت 3 کیلومتری داره. آره انقدر خفن این قلعه که تیمور وقتی با پسرش میاد اونجا،
رفیقت قشنگ
آره
تیمور
تیمور وقتی میرسه اونجا با پسراش، انقدر بزرگ بوده و یه فضای جالبه و حالت نظامی طور داشته و جالب بوده، چند تا برجک توش اضافه میکنه خودش میسازه که اینجا رو مثلا هم قوی تر نشون بده هم خوشگل تر نشون بده.
آد گفتی تیمور زمانه فهم کنم همون
رفیق شما هم هست مثلا تیمور.
خیلی آسیب زدن تیمور لنگ و زمان مغولا. آره خیلی به تاریخ گلستان و گرگان خیلی آسیب زدن. من داشتم چند تا مقاله میخوندم.
آره ولی بعد تیمور تو خود تیموریان یه سری اتفاق هم افتاد دیگه، یعنی اگر اشتباه نکنم نوه تیمور بوده یا یکی از نوادگانش بوده، اما اگه دقت کرده باشی اولش گفتم توی مسجد جامع گرگان.
آره آره.
اون در واقع منبتش زمان خود تیموریان بود.
یه سری خرابکاری ها داشتن،
آره. بعدش یه سری آره لطفا هم کردن. داشتن که
ولی خب متاسفانه حالا به بندر ترکم هم برسیم، یه چند تا نکته من داشتم میخوندم اونجا میگم، الان نمیگم، گوش کنید ادامهشو.
بعد یه چیز دیگه هم حالا راجع به استان گلستان که خیلی معروفه و همتون هم حتما شنیدین، دیوار دفاعی گرگان. حالا اسمش دیوار دفاعی گرگانه، به نظرم دیوار دفاعی گلستانه،
ضربه ایستگاهی رو اونجا میزنه.
دیوار دفاعی دومین دیوار دفاعی جهانه، 200 کیلومتر طولشه.
200 کیلومتر یعنی بعد از دیوار چین شاید؟
دقیقاً بزرگ.
از مریخ معلومه این. میگن دیوار.
میدونید که بذار این وسط اینا میگم، میدونید که این اشتباهه دیگه، از هیچ جایی معلوم نیست. دیوار چین طولش زیاده، قطرش زیاد نیست که
زیاد
آره طولش هم که مثل هر خیابون میمونه.
حالا قدیم تو
ذهن مونده و درست داره این غلطه.
حالا چینی هم باش پوز میدن.
در نظر داشته باشید که ما تو پادکست گولگرد ترویج علم هم میکنیم.
احسن.
بله بله.
بفهمید.
فکت آوردیم.
آره اصلا نیازی نیست مردم پاشن تا چین برن دیوار چین رو ببینن. میتونن بیان استان گلستان دیوار دفاعی خود گلستان رو ببینن. گرگان. حالا یه سری اسم دیگه هم داریم. مثلا دیوار اسکندر بهش میگن. یا مثلا مار سرخ یا دیوار سرخ.
این روایت های حکی اس گذاشته
چون
دیگه.
هر کدوم از خودشون یه سری
دیوار محمد من بشم
آره زمان
هر کیم
آره زمان انوشیروان ساسانی ساخته شده، 200 کیلومتر طولشه و به خدمت عرض شود که حالا میدید چجوری اصلا پیدا شده این قضیه، تو چند وقت اصلا تا چندین سال پیش کسی نمیدونسته این قضیه چیه. یه آقای خلبان آمریکایی داشته پرواز میکرده اون بالا، از بناهای تاریخی و اون اقلیم ایرانی داشته عکس میگرفته، چشش میخوره به این عکاسی میکنه و میگه این چیه، میره پایین نگاه میکنه میبینه اه چه چیز جالبیه، این میره تمام نمیشه، این میره میبینه 200 کیلومتر این چیزی که ما پیدا کردیم.
امان از این آمریکایی ها.
آره واقعا هرچی میکشیم از دست آمریکایی ها.
بگذاریم، ممنونم ازت.
بعد آره این خیلی جای زیباییه و هر کس گذرش افتاد اونجا حتما بره یه سر بزنه. به یه چیز جالب دیگه هم بهتون بگم راجع به مردم خودمون، اون خونه هایی که اطراف این دیوار هست، یه سری مردم لطف کردن اون آجرا و سنگ و ایناشو برداشتن باهاش خونه ساختن.
دمشون گرم. تاریخ قدیمی رو.
آخه یکی بعد باشه اونجا که اینجوری که علی داره میگه کسی نمیدونسته یه دیوار به این خفنی اونجاست. بعد حالا یکی بره بالا سرش مراقبش باشه.
اصلا قبل از این عکاسی که مثلا در بیارم ببینن چی بوده، همه میگفتن او یه بیکاری اومده اینجا.
یه دیوار.
یه بنایی بوده و بالاخره.
به جای اینکه مربع بسازه،
ادامه داده
رفته. ساخته آره. احتمالاً حالش خوب نبوده.
خب گرگان نکته‌ای داره، هنوز جای دیدنی داره، یه ذره بریم به سمت گنبد کاووس.
یه کوچولو بریم به نظرم، ببین بخوایم بریم که تا صبح میتونیم.
آره خیلی جا داره.
آره خیلی جا داره ولی به نظرم
اول تایم هم باید در نظر بگیریم. آره.
آره
من هیچ ندانم که مرا آن که سرشت از اهل بهشت یا دوزخ جامی یا بطی یا بربطی در لب کشت این عرص مرا این عرص مرا این عرص مرا نقد و ترانه سیه به
جامی یا بطی یا بربطی در لب کشت
این عرص مرا نقد و تو را نسیه بشت
گنبد مهد از سواری و در واقع اون شرطمندی های از سواری و اصلا یه چیزیه که
شرطبندی ها قانونی شده. من فکر میکنم یه چیزی شنیده بودم
هیچ وقت شرطبندی اسب کلن اصلا قانونی نمیشه.
شرطبندی که هیچ وقت قانونی
ولی
نمیشه.
هیچی هم جلوشو نمیتونه بگیره. حالا یه فیلم هست به اسم تومان رو دیدی؟
نه
نه
من شنیدم.
حتما این فیلم رو ببینید،
خیلی دوست دارم،
خیلی فیلم خوبی. شما اصلا
من رو اسب سردار آزمون شرط می‌بندم.
شما همون محوطه‌ای که داره واسه اون پیست از سواری میری، قبلش همونجا راحت میری، پولتو میدی، شرطتون
یعنی قانونی برگزار میشه ولی قانونی نیست.
صاحب ملک واسه خودش شرط می‌بنده، شرط می‌گیره. آره، واسه چون اصلا تو خون نمیتونن این به نظرم جلوشو بگیرن. یه چیزی یه قدیم بوده.
عشق میکنن آخه این مردمان.
بخوام بگیرن همین سایت‌های شرط بندی رو حالا می‌بندن. نمیخواد تا این همه بیان حضوریاشو، حضوری که آخه اصلا حضوریشو نمیشه بست. همین سایت‌ها رو ببندن.
شما تو همین تهران خودمون حالا اصلا من محله رو نمیارم. تو قهوه خونه‌اش بری یه سری کاغذ هست، کل لیست بازی‌های فوتبال نوشته از دست و لیگ یک و نمیدونم لیگ برتر، اینا نتیجه رو میگیرن یا روی پولی میگیره کاغذ
بعدن به اون بگو بعد از وقت.
شما مثل که قشنگ رو بستی رو شرط بندی. آره تحلیلگر فوتبال شما محمد جان میدونی
جام جهانی نزدیکه. آره ان شاء الله با هم صحبتی میکنیم
بریم آقا.
آره یه چیز، یه محل خیلی خفنی که گنبد داره بهش میگن میل گنبد، یه ارتفاع 72 متری داره، بلندترین برج تمام آجری جهان. بعد اینجا آرامگاه کاووس ابن وشمگیره، چهارمین پادشاه آل زیار.
آل زیار؟
آره
آره آل زیار. آره آل زیار. آره آره بر آل زیار.
آل زیار همونایی که اون یه تیکه
بعد آل بویه
تو یه حکومت بوده اون زمان پایتخت بوده بندر ترکمن، البته این بندر ترکمن نبوده ولی نابود شد اون بندر ترکمن، ولی پایتخت بوده یه زمانی.
آره بعد خب اونجا اگر حالا برگردیم به تاریخ، اون تیکه خراسان و شمال ایران و اینا اصلا تیکه تیکه شده بود دیگه، یه تیکه حالا خراسان گرفته آره بودن. آره. طاهریان و آل زیار و آل بویه و حالا تاریخیش نکنیم دیگه، جغرافیش.
آره دم شما گرم، ممنونم ازت.
حالا خارج از این محوطه گنبد و گرگان و حالا بنده ترکمن که روش نرسیدیم، یه منطقه هست که هم برای استان گلستان هم برای در واقع استان مازندران، در واقع نقطه تلاقی استان سمنان و گلستان و مازندران بهش میگن هزار جریب. بعد شما به سمت گلوگاه که میرسی، یه سمتش خب میره سمت گرگان و میتونی بری گرگان. این سمت هزار جریب رو که ادامه میدی، یه کوچولو وارد استان مازندران که میشی، یه جاده خیلی پرپیچ و خمه خوشگل داره که وقتی داری برمیگردی ازش، از اون بالا دریای خزر رو میتونی ببینی. خیلی جای باحالیه. بعد مه میگیره تو پاییز، البته خیلی فصل برای هزار جریب تعریف نشده. ما یه ماه پیش رفته بودیم اونجا.
یه ماه پیش میشه کی؟
یک ماه پیش دقیقه تو همین مرداد.
آها.
تو همین مرداد ما رفته بودیم اینجا، تو گلوگاه داشتیم و گرما میمردیم، رفتیم اونجا داشتیم یخ میزدیم.
خوراک عکس هم هست احتمالا
بی نظیر. حالا تو گوشیم چند تا دارم بدن شما
یه مرسی.
میتونی تو سایت شب استفاده کنی واسه اینا. آره بعد اینجا یه منطقه‌ای داره به اسم قبرستان سفیدچال. من خیلی از تاریخچه این که دقیقا مال کی بوده نمیدونم. البته الان به لطف مردممون این قبرستان بینش یه سری قبرهای جدید چیز شده،
اونجا دفن کرده،
دفن کرده
تو قبرستان تاریخی،
قبر خودشون
متوفای جدید دفن کرده.
آره گفتن
شاید اینطوری اسمشون بره تو تاریخ.
درست.
آره اینا سنگ قبرشون عمودیه، یعنی
ایستاده است.
ایستاده است، یه تخت سنگ ایستاده قشنگ.
چرا؟
حالا این چیزی که من شنیدم از محلی های اونجا و حالا محلی که کسی که من توضیح داده، اون روستایی که اونجا بوده داشته زمان حمله یکی از اقوامی که همیش داشتن به ایران
درگیری داخلی و خارجی و آره.
حالا دقیق نمیدونم، نمیگم که اشتباه نشه، اینا داشتن میومدن، زورشون میدونستن که نمیرسه به اینا. یعنی اگه میومدن قلقه همشون میگن. فکر میکنم میگن چیکار کنیم چیکار نکنیم، این تخت سنگا رو میذارن عین سپر و آدم و اینا. آره از دور که داره اونا میان، اینا فکر کنن یه ارتش اینجاست و اینا ما بیایم خب دهنمون چه کاریه، دور میزنن میرن. آره دور میزنن
دهنمون اذیت میشه.
آره خوب شد فیلمشو نگفت.
آره آره دیگه اونجا داستان میشه.
آره
اهل داستان نبودن دور زدن برگشتن. ما حالا میری روی این سنگا، یه نوشته های خیلی قشنگ یا یه شکلک های خیلی باحال داره که حالا هر کسی یه چیزی میگه.
چه جالب.
آره که مثلا یه طرف شغلش این بوده اینو زده نمیدونم، یا اسمش فلان چیز بوده.
خیلی روایت موثقی نیست براش، همجور هر کسی محلی ها خودشون آره. سینه به سینه احتمالا.
آره. حالا بنده ترکمن هم بریم
اون قبرستان خالد نبیو که بله آره.
اونم هر کسی پر از روایت
صحبت میکنه آره. راجبش ممنونم.
بیا بازم مثل قدیم با هم دیگه بریم، شما دلم گرفته راضیم به این خیالای محال، منو ببر تا آخره جاده چالوس، ببرم تا شیشه بارونیه خیس اتوبوس، ببرم تا جای پات رو ماسه داغ متلقو، ببرم تا آخرین دلهاره نگاه آهو، ببرم منو ببر تا گم شدن تو اون چشای بیقرار، تا ساختن قصر شنی رو ساحل دریا کنار. دلم پره بیا بازم با هم دیگه بریم سفر.
خب شما شنونده اپیزود ششم پادکست کولگرد هستید. ما تا اینجا تو گرگان چرخیدیم، جاهای دیدنی گرگان رو بررسی کردیم به همراه علی و پادکست های قبلی، اپیزود های قبلی حتما گوش بدین. شیراز سفر کردیم، ستاره ها رو دیدیم، رشت سفر کردیم.
بیایید با هم بریم به یه بهشت ناشناخته. تصور کن نوک یه قله ایستادی، آسمون بالای سرت پر از ابرهای تیره که قصد کردن ببارن. هوا نه اونقدی تاریکه که اسمش رو شب بذاری و نه اونقدی روشن که چشمات رو واسه دیدن اطراف خط کنی. یه سایه عظیم روی دشت مقابلت افتاده، انگاری که یکی دو ساعت پیش یه نم بارونی زده و هوا رو با بوی خاک تازه اطراگین کرده. یه نسیم خنک توی اون ارتفاع داره بند بند صورتت رو نوازش میکنه و منظره سبز زیر پات دشت وسیعه که روحت رو خمار میکنه. تپه های پرچمن بدون هیچ درختی که فقط سبز و سبز. اسب های قوی هیکل با یال های بلند دارن گله ای یورت میکنن پایین و بالا میرن و تو دوست داری این منظره برای همیشه توی خاطرت بمونه. میدونید که کجا این؟ ترکمن صحرا، عاشقانه ترین اقلیم سبز ایران. تا جایی که یاد این شعر حضرت حافظ میافتم، خواهم شدم به بستان چون غنچه با دل تنگ، وانجا به نیکنامی پیراهنی دریدن، گه چون نسیم با گل راز نهفته گفتن، گه سر عشق بازی از بلبلان شنیدن، بوسیدن لب یار اول ز دست مگذار، کاخر ملول گردی از دست و لب گزیدن. خب اومدیم به بخش عجیبتر ماجرا، ترکمن صحرا، بندر ترکمن. علی جان چی داری برامون؟
بخش عجیبتر یا بگیم قشنگتر، کدومش رو بگیم؟
من عجیب دیدمش،
عجیب بود در این حال زیبا. آره. یه حالا تاریخچه خیلی کوچیکی راجع به ترکمن‌های عزیزمون بگیم. اولا اینکه یه چیز خیلی جالب و باحال که توی استان گلستان و اون تیکه ترکمن صحرا و بندر ترکمن هست و همون شهر کلاله و حالا این ور اون ورش، همونطور که حالا میدونین یا نه، کلاله بیشترش در واقع مهاجران، یعنی از شهرهای دیگه اومدن، اکثرشون هم زابلی و بلوچن، یعنی هموطنهای بلوچن اونجا خیلی زیادن. خود من در ترکمن هم که همیهنان اهل تسننونمونن،
اکثران
اهل تسننونن و رابطه خیلی خوبی که با حالا شیعه ها دارن، این خیلی جالب کرده قضیه، خیلی رابطه خوبی دارن، اصلا انگار نه انگار که
دو مذهب
خیلی با هم یک نواختن و خیلی هم مهمون نوازن، خیلی مهمون نوازن، خیلی آدمای خوشمشربین، کلا
خوش میگذره باشون.
آره کلا گلستانیا خیلی خوشمشربن. گرگانیا رو مثلا میتونی بهشون بگی شیرازیای شمال،
چون که اهل عشق و حال آشناهاتون گرگانیان که نمیگی،
اون که حالا هیچ گفتم بهمون بگید اینو نمیخواستن تاب بشه ولی خب. آره ولی اون سبک حالا هواییشون و گفتمانشون و یه جورایی مثلا نشست و برخاست کردن باشون خیلی آدم یاد شیرازی ها میندازه، اون سبک زندگی خوشگذرانیشون هم همین. 1600-700 سال پیش ترکمن های عزیز کنار رود سیحون، همون ماوراءالنهر، آره اونجا در واقع زندگی میکردن،
تمدن اصلی اولی اونجا،
آره اولیاشون اونجا بوده. 600-700 سال بعد دیگه حالا یواش یواش شروع میکنن میان تا دریای خزر و اون کناره دریای خزر تو استان گلستان دیگه اونجا جاگیر میشه. بندر ترکمن خیلی جای باحالیه. شما یه جزیره داره که با خود شما هم تشریف برده
آره،
بودین.
اولین بار من اومدم آره با شما اونجا.
آره اونجا جزیره آشوراده.
تنها جزیره ایرانی دریای خزر.
دریای خزر احسن.
و اصلا جالبیش این بود که من فهمیدم که مثلا باید بری و تا به جزیره برسی. اصلا از توی بندر ترکمن این جزیره معلومه و پیاده حالا آره. دارن یه پلی هم الان دارن میذارن که پیاده بری. یعنی با قایق یک دقیقه بود فکر میکنم.
آره جزیره خیلی عجیبی هم هست و جزیره خیلی مهمیه.
یه ذره دور افتاده و متروک و اینا انگار.
آره قبلا آدما زندگی میکردن، یعنی مثلا جمعیت اونجا بوده و زندگی میکردن و کشاورزی میکردن و کارهای اصلیشون هم که دامپروری و پرورش گاو میشه. آره خود ترکمنی.
آره اتفاقا اونجا دیدیمش چند تا گاو میشه.
دقیقاً. تو خود جزیره آشوراده خب قدیم خیلی از نظر استراتژی جزیره مهمی بوده. با خود امینجان که رفته بودیم، محمد جان دو تا قلعه اونجا داره.
درسته.
یه دونه در واقع سربازخونه تور بود و یه دونه حالا یه قلعه استراتژی داشت مال زمان رضا شاه.
یه مقداری هم دیواراش سستن، یکی از دوستان متاسفانه آه. دستش شکست یا پاش شکست افتاد
از دیوار داشت میرفت حالا.
نه روی دیوار اون برجکه دیگه نکردن، کلا سقف که نداره، کلا فقط چهار تا دونه دیوار مونده ولی خب مشخصه خیلی قدیمیه. بعد سسته. روی دیوار که رفته بودیم بنده خدا تلفنش زنگ خورد، یعنی قشنگ عکسش هست داره تلفن رو جواب میده، عکس بعدی رو زمینه.
آره بعد بیمه دارین شما؟
ما بیمه داریم. حتی ما که حالا بله تور خودمونی بیمه داره، بیمه خیلی خوبی هم داره.
خب اتفاقا سایت شب هم بیمه رایگان اقامت داره. از سایت شب اگر هر خونه رو رزرو بکنید به صورت رایگان در تمام طول اون سفرتون بیمه بانک سامان هستی به صورت رایگان.
حتما اسمتون رو ثبت کنید.
آره این بنده خدا افتاد و آرنجش هم متاسفانه به مشکل خود یک روز ما درگیر این بودیم که حالا خدا را شکر سلامتش برگشت. آره بعد از نظر استراتژی خب قبلا خیلی مهم بوده، الان رسیدگی نشده، خالی از سکنه شده، فقط یه سری صیاد اونجا در واقع زندگی میکنن. البته الان داره جدیدن بیشتر رسیدگی میشه، اقامتگاه دارن میزنن.
یه دونه رستوران من توش دیدم با چند تا خونه قدیمی متروکی که خوراک فیلم ترسناک ببینی با قایق بری اونجا و دیگه زنده بر نگردی.
یه بیل میکانیکیه
کار افتاده زنده اونجا. برگردی که تعریف کنی
از نظر ترس نه دیگه، اونجا میری سکته میکنی از ترس،
بعد بری بمیری
توی اون خونه. آره یه خونه های مثلا ترسناک قدیمیه، ولی خب یعنی چون متروکه ترسناک شده در واقع،
چون یه سری خزنده های خیلی عجیب غریب هم داره که هر لحظه ممکنه
آن راستی اون حیوانه رو میشه بگی؟
میرسیم ایشالله برای
من
در
هنوز فکرم
الان تو آشوراده ایم حالا برای ترکمن بگیم
ناز میکنه
این دلبری رعنا از من چرا رنجی
دیده ای، ای شوخ بی پروای من، از من چرا رنجیده ای؟
و یه چیز خیلی مهمی که آژیراده داره اینه که صیادی اونجا، یعنی صیادن و این خاویاری که تو ایران تولید میشه و صادر میشه اکثرش هم دقیقا از همین آژیراده.
ماهی خاویاری داره.
بله
اطراف.
بله ماهی خاویاری داره. دقت هم کردی که اون تیکه دریای خزر یا حالا اونجایی که ما رفتیم خیلی تا خود آژیراده ارتفاع عمق کمی داره.
آره یعنی قایق اولش آروم میرن بعد از یه جایی حالا مثلا با سرعت
میرن، یه کوچولو آره گاز میدن که برن ببینن چه جوریه. و کلن جزیره عجیبیه. یه ما رفتیم یه بار یه قایقی و یه لنجی رو دیدیم اونجا وسط جزیره، نمیدونم چه جوری آورده بودن این
تو جزیره.
تو جزیره دقیقاً. و یه سری شکلک‌های عجیب غریب روش نقاشی شده بود که خیلی اصلا اصطلاح مریض بخوام بگم یه
سمی در
خیلی سم بل. بود یه دختر خانومی بود که مثلا داشت اینطوری انگار داد میزد ولی دهنش رو انگار بسته بودن محرومون کرده بودن.
یاد فیلم اجدا وارد میشود افتادم. امیر جدیدی بازی
من یاد آنچارتد افتادم. اجدا وارد میشود بروس لی رو فکر کردم.
تو خیلی آنچارتد دوست داری؟ تو شیراز،
تو شیراز هم آنچارتد بود. آره بازیش خیلی خوبه.
آره بعد این قایق اصلا اینقدر عجیب شده بود اونجا، حالا خاکش هم یکم حاصل خیزه، عقبش اینقدر پشتش خیلی مریض بود، جلوش یه گلدون خود طبیعی خودش تولید شده بود و یه سری اصلا خیلی خوشگلی شده بود. حالا
بس ببینن حتما برن آژیراده.
آره
حتما
آره
سر بزنن. آژیراده
واقعا در حد حالا نمیشه خیلی توش موند به خاطر اینکه رسیدگی الان کمه.
زرا بزنی با قایقا برگردی.
آره یه صبونه خوردن اونجا و یه گشت و گذار توی جزیره خیلی حال میده. بعد از خود آژیراده که میای بیرون دوباره برمیگردی بندر ترکمن. وقتی برمیگردی صبونه تو زدی دیگه بازارچه محلی اون تیکه بندر ترکمن
بغل ساحله. آره روسریای محلی ترکمن ها و نمیدونم.
آره من پوشش خیلی دوست دارم، پوشش مردم ترکمن. آره. خیلی جالبه خاصه. قشنگه.
حالا شما مشهد که میری میگن همه عکس با حرم عکس با حرم، اینجا میگن که عکس با لباس ترکمن.
آره یه سری کلبه ها درست کردن اونجا لباس میپوشی میشینی تو حال و هوای خونه قدیمی هاشون عکس میگیری و میای.
آره عکسو میگیری و شال روسری جوراب کلاهای مخصوصشون
اسم مترو انگار مثلا داریم شال روسری
لواشک. واقعا هم آخه لواشک.
آره خوردیم. آره بستنی های خوشمزده از گاو میشه، از شیر گاو میش.
آره چیزهای ظرفای فلزی مسی اونا همه چیز توش پیدا میشه که حالا اون بازارچه رو که اون لبه دریاچه رد میکنی یه راه داره که اصلا یه دالون بزرگه که خودش یکم حالت دیگه مدرن تره، یعنی جنسای بروزتر توش پیدا میشه که دیگه خیلی حوصله میخواد گشتن توش. باید با اصلا خود شخصی اگه رفته باشی میتونی سر بزنی، ولی با تور که برید خیلی وقتشو نداری.
خوراکی چی داره معروف اونجا؟
خوراکی شیرینی داره به اسم پشمه یا پیشمه. این یه چیزی مثل همون در واقع قطاب خود یزدی هست. خودمون که نداریم،
خود یزدی
ها. خود یزدی ها. آره. قطاب یزدی هست ولی خب یکم طعم گلابش بیشتره. یکم شیرین‌تره، طعم گلابش بیشتره. اونم خیلی چیز جذابیه. یه غذای خیلی خفنم دارن بندر ترکمن که شما هم میل کردی اون شب توی اقامتگاه به اسم چکدرمه.
اسمشو نگفتی، اون گفتی اینو بخورید یه همینه دیگه.
همینه که هست.
آره خوشمزه بود. گوشت داشت و پلو و
آره گوشت و حالا فکر میکنم زیره هم به برنجشون میزنن. خیلی غذای مقوی و حسابیه. آره بحث غذا که شد، یه گرگانی ها هم یه غذا دارن به اسم ساک،
چمدان.
دقیقا این غذا سبزیجات محلی و اسفناج و با گوشت با پلو میخورن. اصلا اولش اسمش و حالت اون خود غذا رو میبینی شاید خیلی واب میلت نباشه که بخوری، ولی وقتی میخوری اصلا
میگیره آدم.
آره اصلا همش میخوای بخوری. از جذابیت های اون تیکه ترکمن میتونی بری به سمت ترکمن صحرا.
اسباشون اصلا اونجان
معروفه. آره. یعنی دیگه اصلا معروف ترین چیزی که هر کسی به ذهنش میرسه وقتی شما میگی بندر ترکمن میگی همون که اسباش قشنگه. و فکر میکنم جز سه تا نژاد اصل برتر جهان باشه. خیلی اسبای خفن و گرون و
آره قوی هیکل سرزنده بس آره. آب و هوایی که اونجا داره هر حیوانی اونجا قوی و قوی هیکل میکنه.
بس حیوان شد یه چیزی بگم بهتون، یه چیزی، یه حیوانی هست به اسم روباه ترکمنی. یه روباهیه که خیلی خاصه و فقط در کل دنیا توی همون تیکه ترکمن.
اسمش روباه ترکمنیه دیگه، آنگولا نیست که،
ترکمن روباه تهرانی.
مثلا شما میگی ببر مازندران، خب پلنگ مازندران، ولی خب جاهای دیگه هم پلنگ داره. خب این ربطی هم نداره، جاهای دیگه هم روباه داره. آره
ممنونم، بله آره. درسته.
و یه چیزی که متاسفانه اونجا داره اتفاق میفته اینه که این روباه، اولا که دیدنش خیلی سخته، یعنی میخوام برن برای عکاسی ازش مثل اسنایپرهای قدیمی میخوابن مثلا شاید 6 ساعت 7 ساعت بدون حرکت دوربین رو نگه میدارن که این بیاد رد چه یه فیلمی عکسی چیزی بتونن ازش بگیرن.
گوگل هست دوستان، میتونید سرچ کنید روباه ترکمن عکسشو ببینید.
آره اتفاقا ما می‌خواستیم بریم یه سفری که دوستامون رفت نقاط مرزی سمت آذربایجان که خروس ترکمند. نه که خروس سیاه ببینه،
خروس سیاه آره. بره اونجا ببینه.
آره گفتم خب چه کاریه گوگل میکرد.
آره تو تهران هم از خروس سیاه آره.
نه این فرق میکنه، این تمام وجودش سیاه. حالا دیگه الان بحث گلستان با آذربایجان نزنیم،
این بده.
آره این از این، و متاسفانه داره منقرض میشه به خاطر کارخونه هایی که اونجا هم هستی که دلیلش همینه. حالا بجز شکار که دیگه جلوشو گرفتن خیلی سفت و سخت، مخصوصا برای این روباه.
خود آشورده هم من شنیدم که در معرض خطراتی هست. آره
ببین، آره جزیره یکم از نظر اقلیمی یکم تو خطر هست. خوب شد این سوالو پرسیدی، یه چیزی یادم افتاد. جزیره آشوراده هم جاییه که تو فصل پاییز از همه جای ایران و دنیا میان که پرنده های مختلف رو ببینن. خیلی فضای زیباییه و همه با دوربیناشون میان اینجا برای عکس برداری که متاسفانه ما اینو توی گمیشان هم داشتیم، گفتیم طالب گمیشان. یه نقطه منفی که هست اینه که طالب گمیشان داره از بین میره.
چرا؟
خطره حالا به خاطر رسیدگی نکردن و
داره خشک میشه.
داره خشک میشه متاسفانه. بعد
خب مثل اکثر دریچه های کشور.
آره دیگه وقتی ارزششون ندونیم این اتفاقا میفته. آره
تاریخ انقضاش داره تمام میشه. آره. بعد این از این. حالا بریم یکم سمت ترکمن صحرا اگه موافق باشین.
حالا من یه ذره سکوت کردم چون من به شدت ترکمن صحرا رو دوست دارم و فرصت نشده سفر کنم به اینجا، ولی عکسایی که دیدم اون طبیعت خیلی زیبایی که داره، اون نسیمی که میوزه روی چمنا، چمنا رو این ور اون ور میکنه، یا اون تپه هایی که من همش تصور میکنم اونجا بتونم دوچرخه سواری کنم، بتونم بدوم، واقعا تصویرهای شگفت انگیزی داره.
ببین خالد نبی مثلا، حالا به اینم میرسیم، یک جای نوک کوه و حالا اون تایمی که من رفتم واقعا بالای سر پر ابر، یک دشت عظیم سبز جلوت،
خیلی زیبا.
حالا آره بعد از اونم برام بگو از ترکمن صحرا و از این قبرستون معروفم بگو.
ترکمن صحرا که دقیقا اون تپه‌های زیبا که لایه 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 اصلا با رنگ‌های مختلف من فکر نمی‌کردم اینقدر ما رنگ مختلف از سبز داشته باشیم. طیف‌های مختلف از
پسرا که فقط سبز می‌بینن.
آره همش سبز بود دیگه. یکم یواش بود یکم قوی بود. اونجا بود. حالا یه خاطره بگم از ترکمن صحرا. ما دو بار رفتیم امسال ترکمن صحرا. بار اول امینم نبود. ما اومدیم رسیدیم به ورودی خالد نبی، داشتیم می‌رفتیم بالا. یه بارونی گرفته بود، زمین یکم گلی بود، یکم بچه‌ها سختشون بود، مه گرفته بود همه جا. همه میگفتن که واو چه هوای باحالی، مه گرفته فلان، خیلی سخته. یکم قرم میزدن. بعد رسیدیم به یه دوراهی میرسه. یه دوراهی میرسه که یکیش میشه اون مقبره خالد نبی، یکیش هم میره سمت قبرستان خالد.
آها فرق میکنن اینا، فاصله دارن با هم.
آره همون دقیقاً اون مسیر سخته دیگه میشه واسه خود قبرستان خالد نبی. رسیدیم به این دوراهی، بالای کوه که رسیدیم یهو یه بادی زد، این مه رو برد. این مه رو بود، تازه همه دیدن که باچه
شگفت انگیز
بود، باچه طبیعتی ما طرف شدیم و ما نگران همین بودیم که این مه الان هست. خب شما میتونی بری ماسال مه
دیگه، جلوه طبیعت
میگیره، ماسال میری نگران مه نباشه، اینجا میای نگران مه باشه.
و آخه اصلا این عجیب بگم که خیلی کم پیش میاد که تو اون ناحیه مه اینطوری انقدر شدید بشه.
چون منم اومدم مهی نبود، ولی در عین حال این عرقی که میریزی تا میری اون بالا یه باد کوچولو زد و ما همه سرما خوردیم.
آره همه الهی که کمرش گرفت کی
آره
دست شکست.
خیلی جاهای دیگه شون گرفت. و به خدمت عرض شد که رسیدیم اونجا، باد که زد، طبیعت رو دیدن همه، اصلا دقیقاً کل جمعیت نه فقط بچهای ما، یک دقیقه همه وایسته بودن فقط نگاه می‌کردن و که شگفتا
همینو میگفت.
آره شگفت 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 چه منظری. دوربینا گرفتن دستشون و شروع کردن عکاسی که باز شکم معقب بیفتیم برنامه‌مون. بعد رفت حالا خود خالد نبی میری جلو، یه مارپیچ رو رد میکنی پیاده، چون نمیدونی که بیشتر از یه حدی ماشین بری، شیبش هم یکم بالا.
اصلا تا همونجا که ماشین میشه رفت هم هر ماشینی نمیتونه
هر ماشینی هم
باید آفرود باشه. آره نیسان مثلا
آفرود نه، ولی مثلا پراید هم آخه بود واقعا اونجا، ولی خب خیلی شیب داره دیگه، خب به رانندش بستگی داره. وگرنه مالرونی سنگ نیست، آسفالت، یعنی خوب در آوردن ولی شیبش زیاده.
آره بوی لنت رو خیلی خوب میتونه اونجا حس کنی. میرسی به دوراهی، میرسی به دوراهی، سمت چپ میره مقبره خود خالد نبی، سمت راستش میخوره توی فضای مارپیچی که یه تیکش پاکوبه یه تیکش پله است، یعنی میتونی از دو طرفش رچی. مارپیچ و بالا پایین داره و سخته، مثلا اگه بارون بیاد گل میشه، خیلی سخت میشه. میری یک فضای خیلی زیبا، مثلا میگه خب همینه دیگه، یه کوه که رد میکنی دوباره یه تپه جدید میبینی، یه کوه که رد میکنی یه تپه جدید میبینی. تو اون ارتفاع بالاش قرار میگیری، چیزی که خود محلیاش به من گفتن، خودم تجربهش نداشتم، میگن وقتی هوا خیلی صاف باشه شما سمت شمال رو که نگاه میکنی خونه های مرزی ترکمنستان رو میتونی ببینی، انقدر یعنی واضح میشه و ارتفاع بالا و نزدیک به مرز.
ولی خیلی جذاب بود این سری که من رفتم،
خیلی هیجان انگیزه.
فکر میکنی حالا از خود تاریخچه قبرستون خالد هم بگو برامو. بعد بعضیا میگن که بابا نمیازه تا اونجا بریم، بعد مثلا چند تا سنگ ببینیم. حالا خود منظرش که قشنگه هیچی، ولی یه تاریخچه باحال هم داره.
آره یه تاریخچه عجیب و باحال آله داره. شما میری وارد یه ورودی میدی 5000 تومان
در سال 1401 که داریم
مرداد
کنیم این پادکست.
نفری 5000 تومان میدی، میری تو به یه چیز سنگی برخورد میکنی و میگی که چه عجیب، مثلا حواست نیست که اصلا، مثلا یه سنگ دیگه. بعد میری میبینی که کلی از این سازه های سنگی اونجا هست،
سنگ های عمودی در زمین مثلا با ارتفاع مثلا 1 متر 1.5-2 متر،
از نیم متر تا شاید بگم مثلا 3 متر، حتی ما بزرگ 3 متری هم دیدیم، 2.5 متری 3 متری هم دیدیم
سنگ قبره.
حالا تاریخچه چیه؟ 3000 سال پیش. این باز هم میگم این چیز دقیقی نیست، چیزی که من شنیدم
روایت دیگه،
یکی از روایت خیلی زیاد.
حالا یه نکته قبل از اینکه بگی ببخشید، اینه که ما که رفتیم اونجا با اینکه مثلا منطقه حفاظت شده ورودی میگیرن، یه نفر اونجا نبود که توضیح بده آقا اینجا که اومدیم آره این چیه، یعنی خب بالاخره این ورودی که گرفتی بابت حضور ما که نگرفتی، بابت یه خدماتی داری میگیری از ما، و هیچ کس نبود. یعنی بچهای خود علی داشت برای ما توضیح میداد که اینجا چیه، اونم از روایت هایی که جای مختلف شنیده.
آره اونم چون حالا به واسطه آشنایی که توی گرگان و گلستان داشتم، پرسیدم ازشون و بچه های من توضیح دادن. متاسفانه وقتی حالا با سفرهای تور اینطوری میبری نمیتونی 20 نفر 30 نفر رو یه جوری ببری که طلوع آفتاب اونجا ببینن، ولی چیزی که من شنیدم زیباترین طلوع آفتابی که میشه دید اینه که بری بالای تپه‌های خالد نبی وایسی طلوع آفتاب.
اینو باید برنامه کنیم خودمون.
آره نمیشه مثلا 30 نفر آقا جون مادرت بلند شد
عکس نگیر.
آقا عکس نگیر، یه دقیقه بریم بالا برگشت نوره عکس بگیر. باشه 2500 سال پیش 2700 سال پیش یه آقایی به اسم خالد وارد اون منطقه
شد. یه آقایی که پیامبر بود.
یه آقایی که حالا میگن خالد نبی پیامبر بوده وارد اون منطقه میشه. اون منطقه همه در واقع آلت پرست بودن. کل نماهای اون سنگایی که گفتم همه به شکل آلتن، یعنی یه جورایی شبیه به آلت. این سنگ ها یه سری نشونه توشون داره. حالا طبق چیزی که گفته شده به تعداد حلقه هایی که دور اون سنگ ها هست تعداد بچه های اون آدم بوده که فوت شده. یه سری هم هستن که زبدر خورده روشون و یه سنگ مستطیلیه مجرد. که اونا مجرد بودن. آره ازدواج نکرده بودن و ناکاه دنیا رفتن.
تو 2500 سال پیش خیلی مجرد و ناکام و اینا شاید معنی نداشت.
آره حالا مجرد و ناکام ولی آره. چیزی که گفتن. بعد به خدمت عرض شود که حالا برای چی اینقدر تو ارتفاع رفتن اینا رو ساختن؟ به خاطر اینکه اینا میگفتن هر چقدر ما تو ارتفاع باشیم بیشتر به خدا نزدیکیم. علاوه بر اینکه این قبرستون محل برآورده شدن آرزوهاشون هم بوده، یعنی میرفتن تو اون ارتفاع میشستن و از خدا حالا یا اون انرژی که بوده درخواست میکردن که چه میدونم بارون بباره
وسط اون سنگا میشه
وسط اون سنگا درست بین اون سنگا بعد همین کل
آرزی دیات خیلی ریزم نشیم توش. کلیاتش قشنگ بود. ممنونم ازت.
سمت سبلان که ما رفته بودیم یه سری یه روسته بود اسم بابک بود نزدیک اردبیل بود. اونجا هم یه سنگ عظیمی به همین شکل اونجا بود که یه لیدر محلی که نه یکی از محلی‌ها تعریف می‌کرد مثل اینکه آره یه همچین تاریخچه‌ای داشته.
جالبه چند جای مختلف تو ایران من شنیدم که هستن، یعنی از سنگ‌های به این شکلو.
حالا معروف‌ترینش مختلفی هم داره که هنوزم کسی نمیدونه واقعا اصلش چیه چرا به این شکل.
آره برای همین گفتم کاش یه تور لیدر یعنی یه لیدری اونجا باشه بابت این هزینه ورودی که میگیره یه توضیحی بده
توضیح
که حالا ما کجاییم الان.
آره دقیقاً.
حالا از اون ترکمنستان که کم بیایم پایین‌تر یه چیز خیلی جالبی که ما دیدیم یه سوپرمارکت که یه بقالی تور بود دوتا پوستر جلوش زده بود.
آره اینو من بودم آره پیشتون
راجب عروسی بود، یعنی فراخوان مسابقه واسه عروسی بود.
یعنی چی؟
یعنی مسابقه والیبال و اسب سواری گذاشته بودن
و کشتی
و کشتی جایزه گذاشته بودن که
هر کی ببره عروسی ببره.
نه هر کی ببره جایزه نقدی میگیره.
نه اینجوری بود که یک عروسی ما شما رو داریم به این مهمونی دعوت میکنیم ولی مثلا بزن به کوبه مثلا تهران و فلان نیست و در این مراسم عروسی یه سری مسابقات برگزار میشه و برندش مثلا یادمه یکیشون مثلا برنده یا یکی از کشتی ها مثلا یه اسب ترکمن بهش میدادن.
چه هیجان انگیز. این واسه الان یعنی اجرا میشه.
آره آره قبل از اینکه ما بریم. آره. آره بعد خب عروسی های اونجا هم یه شب نیست دیگه، یه شب دو شب سه شب همینطوری ادامه پیدا میکنه. یه شبشون مسابقه
نمیتونن بیشتر در اقتصاد مردم ضعیف شده.
حالا اونا رسم خودشونو دارن دیگه چون جشنای قدیمیشونو هنوز میگیرن. خود بندر
ولی رسوم جالبی دارن. آره. حتما باید بری اونجا یکی دو شب باشی باشون حرف بزنی اقامتگاه بومگردیشونو بگردی.
آره عید مثلا قربان عید اصلیشونه دیگه. یو میبینی سه روز کار و زندگی و همه چی رو ول میکنن فقط جشن میگیرن. یه ساز موسیقی هم دارن دوتار ترکمن.
خیلی موسیقی اصیل و زیبایی واقعا. یه ذره از خراسانم این موسیقی نشأت گرفته. خیلی جالبه و اون رقصی که دارن
یه ذره بریم گوش بدیم.
بله حتما.
ای گلر باشتن یورکلر پولتن داشتن Kuyruğluydun ve savaştın ey, savaşır meydan içinde, sancışır meydan içinde. Ah koçuydun ey starası, er yiğidin ey starası, açılır meydan içinde. Ah kılıcından ey kırmızgalar ey, saçılır meydan içinde, seçilir meydan içinde.
چه موزیک زیبایی هم بود، دمتون گرم واقعا. یه پوشش گیاهی هم داره بندر ترکمن، درخچه های گز خیلی اونجا زیاده. والا چیز جالبی که هست، بومی های اونجا بهش میگن شور. به این پوشش گیاهی میگن شور.
گز جای دیگه هم هست فکر کنم، درخچه های گز.
آره کویر هست. آره. با محمد صالح تیمار اپیزود 2-3 صحبت میکردیم.
آره. اونجا اینجوریه و در کل مردم خیلی باحال و خونگرم و ورزشکار. و
تیم والیبالش در واقع بازیکنای تیم ملی والیبالمون، فوتبال که حالا سردار آزمون، بسکتبالیستای حرفه‌ای خیلی ورزشکارن.
آره، مثلا ورزشکار.
وقتی تو مراسم عروسیشون مسابقه ورزشی میذارن دیگه بعد
مشخصه چقدر ورزشکار. آره.
خیلی خب، دم شما گرم. پس توی یه جمله بخوایم جمع‌بندی کنیم اینه که حتما باید بریم اون شمال شرق کشور رو ببینیم برای چیزای خاصش.
به نظرم یه مقدار مهجور مونده.
اندازه مثلا رامسر و اینا شاید نمی‌شناسنش، ولی خیلی جای دیدنی زیاد داره.
اتفاقا به نظرم یکی علتایی که دیدنی مونده اینه که کمتر میشناسنش،
چون جورای کشف
اقلیمشون فرق میکنه با مثلا استان مازندران و گیلان. حتما برن ببینن کوله گردی عزیز، چون ما تازه مثلا شاید بگم 40% مطالب رو گفت.
آره خیلی
آبشار و تالاب و جنگل های خوب دیگه هم مونده که ایشالله برن ببینن بچه.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فرداها بکاریم. تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره، آسمانی از کبوترها بپاشیم. تو بیا ای خنده دور، در سحرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لبا دیوانه باشیم. امامه که کشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد،
همین جاست. ممنون علی جان، صحبت های خیلی خوبی بود، کیف کردیم. ممنون که اومدی، دعوت ما رو قبول کردی. اگر که صحبت پایانی داری ممنون میشم بگیم.
ممنونم از شما دو دوست عزیز، خیلی لطف کردین که این فرصت رو در اختیار من قرار دادین. توصیه من فقط به دوستانی که میرن استان گلستان و کلن حالا هر جای ایران، یکم بیشتر به محیط زیست در واقع ارزش قائلشن، براش شکار نکنن، آشغال نریزن و
حواستون به جایی که هستیم باشه،
حواستون باشه، چون اینا اگه از بین بره واقعا دیگه زیباییاش.
یه جمله معروف داره محمد،
آره، چیزی جز عکس نگیریم، چیزی جز ردپا به جا نذاریم.
دقیقا، احسنت، دمتون گرم، مرسی.
ممنون که با ما همراه بودید توی این اپیزود. حتما اپیزودهای قبلی ما رو هم بشنوید. کل ایران رو قراره با هم بگردیم. ما رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون معرفی بکنید. تا اپیزود بعدی کوله‌گرد،
خدا نگهدار.